به تماشاگرمون سایه انداخته بر همه چیز. یعنی ببینید ما مثلا در فیلمنامه ضرب العجل نداریم، یعنی وقایع در یک چارچوب در واقع زمانی محدود نشدن. یعنی این فیلم میتونه تا ابد ادامه پیدا کنه یا هر جایی میتونه به پایان برسه. اهمیت اتفاقاتی که داره میفته، زمانی که شخصیت باید تصمیم و عملش رو در اون زمان محدود کنه وجود نداره و به نظر میرسه که درام کاملا به حاشیه رفته و ما قراره یک نمایشنامه رادیویی رو شاهد باشیم. تقریبا حالا اینجا دارم وارد بحث کارگردانی میشم، تقریبا ما اگر در واقع فقط صدای فیلم رو داشته باشیم چیز زیادی از دست نمیدیم، یعنی کارگردانی ویژه‌ای وجود نداره. ما دیالوگ میشنویم و در نهایت و در بهترین حالت ما حرکت دوربین داریم به دنبال دو نفری که مثلا دارن در واقع یک مسیری رو طی میکنن و دیالوگی میگن. صحنه‌های جنگی فیلم خیلی بد کارگردانی شدن متاسفانه. ما جغرافیا رو نمیتونیم در واقع دریابیم، پرداخت صحنه‌های جنگی خوب نیست. خب حالا خدا رو شکر صحنه‌های جنگی کمی داره فیلم و از این بابت کمتر آسیب میخوره و بسیار 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 مبتنیه بر دیالوگ فیلم. و یه نکته اساسی داره، یه نکته اساسی داره که انگار فیلم ساز
من اصخایی بکنم جا قربانی کلامتون رو قطع میکنم. شما گوشی کنار گوش مبارکتون هست یا از طریق هنسفیری و هدفون دارید؟
بله بله من گوشی دستمه.
چون خیلی پس احتمالا از کنار دهانتون فاصله میگیره، ما گاه صدای شما رو نداریم. اگه ممکنه یه مقدار دقت بیشتری داشتیم بر من منت رو داشتید بزرگوار.
سلامت باشید قربان شما.
میفرمایید. عذر
میخوام. و یک نکته اساسی که وجود داره درباره غریبه بودن فیلمساز با مدیوم سینما اینه که مدیوم سینما رو به عنوان یک مدیوم عینی و ابژکتیو انگار نشناخته فیلمساز. مثال میذارم شخصیت بنی‌صدر رو. ما تا جایی که بنی‌صدر رو در واقع تصویر داریم و دوربین داره به بنی‌صدر میپردازه، ما شخصیت مثبت و سمپاتیکی از بنی‌صدر میبینیم. من قضاوت تاریخی و قضاوت سیاسی رو کنار میذارم و فقط به نیت فیلمساز دارم دقت میکنم. نیت فیلمساز اینه که بنی‌صدر آنتاگونیست باشه در این فیلم، اما اون میزانی که با دوربین سراغ بنی‌صدر رفته، بنی‌صدر سمپاتیکه. به چه دلیل؟ از بقیه شجاعتر به نظر میرسه. یادتون میاد اون صحنه‌ای که بمبارون اتفاق میفته، واکنش بنی‌صدر از همه کمتره، انگار مرد جنگیه واقعا. یا تو همون بمبارون میگه که من باید برم به بیمارستان سر بزنم و قرار دارم و کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. و بنی‌صدر وقتی که دیگه پرداخت دوربین رو نداریم و از دیالوگ ها قراره که شخصیت پردازی بنی‌صدر انگار ادامه پیدا کنه، حالا نکاتی رو از زبان در واقع کاراکترهای دیگه در واقع بنی‌صدر میشنویم که این سربازی رو مدتش رو کوتاه‌تر کرده، میخواد ارتش رو جایگزین سپاه کنه، میخواد با آقای بهشتی تصفیه حساب کنه و همه این موارد در دیالوگ گفته میشه و خیلی تو چشم میزنه. در واقع ما با یک نمایشنامه رادیویی طرف هستیم که پرداخت آنچنانی و کارگردانی آنچنانی نداره و کاملا مشخصه که فیلمسازی که پشت دوربین ایستاده در واقع یک فیلمساز تلویزیونیه.
بسیار عالی. قطعا من کمترین در جایگاهی که الان هستم، یعنی افتخار اجرای سینما زاویه، نه اجازه دارم و نه میتوانم انقلتی به فرمایشات دوستان داشته باشم. فقط لحظه فاصله میگیرم در مقام مخاطب با فصل پایانی فرمایشتون جناب قربانی. حالا من زاویه پیدا میکنم که درباره حالا سمپات بودن یا همراه بودن در دو دیدار ابتدای من مخاطب با بنی‌صدر کاملا فرمایشتون درسته، اما اون دو نشستی که با فرماندهان ارتش میگذاره، ما اون اجزر اون ترسه رو در حقیقت میبینیم. به بمباران بیمارستان هم که اشاره کردید، لحظاتی قبلش این دیالوگ گفته میشه که رسانه ها اونجا هستند، یعنی اون نشان میدهد که برای مردم نمیرود، برای بازنمایی تصویرش میرود. اما این که شاید در بسیار از موارد میتوارست این اثر از اون نگاه یا قاب تلویزیون وسیع‌تر بشه، واقعا به صنعت سینما ورود پیدا کنه، حتما و حتما و قطعا با شما همراه هستم. خانم انصاری با ما همراهید؟ خب ارتباطمون با خانم انصاری قطع، با هر دوتاشون قطع شد. خب تو همکاران تلاش کنن برای این چند دقیقه پایانی که ما فرصت داریم این دو بزرگوار رو بیارند، یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم و با شما همراهی.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگ از سینما.
بریم سینما، خواهش میکنم. من خیلی وقت سینما نرفتم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشمشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
35 دقیقه از ساعت 23 در آخرین چکه فروردین ماه، 31 فروردین ماه رو پشت سر گذاشتیم و ما هم آرام آرام به دقایق پایانی سینما زاویه داریم میرسیم. با سرکار خانم مریم انصاری، جان محمد قربانی، هر دو از منتقدان سینما، با محوریت فیلم صیاد درباره زندگی زندنام عالی مقام سپهبد شهید علی صیاد شیرازی به کارگردانی جواد افشار صحبت میکنیم. دوستان در بهترین حالت 8 دقیقه زمان داریم، دو بازه زمانی 4 دقیقه. طرح پرسشی نمی کنم چون این پرسش هایی که من مطرح کردم به شکل مشترک هر دو عزیز پاسخ دادید. برای این 4 دقیقه نکته هر دو بزرگوار مد نظر دارن میشنویم. خانم انصاری 4 دقیقه نخست با شما.
بله متشکرم. از نکاتی که هم شما هم آقای قربانی فرمودید ممنونم. من هم مثل آقای قربانی فکر میکنم که وجه سریال سازی و تلویزیونی کارگردان بر وجه سینماییش غلبه داره و باز هم همونطور که عرض کردم قبل از این فرمودید. فکر میکنم که در واقع یک نیت تاریخی باعث شده، در واقع یک نیت روایت تاریخی باعث شده که کارگردان به سراغ ساخت این اثر بیاد و این از انبوه منابع مکتوبی که در تیتراژ فیلم هم بهشون اشاره میشه و حضور مشاور تاریخی هم مشخصه. و این نکته ای که آقای قربانی فرمودن که در بعضی از جاها دوربین انگار تکلیفش معلوم نیست که طرف کیه و شاید حتی نیت فیلمساز این باشه که شخصیتی رو در واقع خوب بودن یا بد بودن تاریخش رو نشون بده ها، اما متوجه این نیست که در واقع داره با این مدل قاب بندی چه احساسی رو در مخاطب ایجاد میکنه. البته این خب به پرداخت شخصیت‌های فرعی فیلم هم برمیگرده، به شاید به این که مثلا بازیگر نقش بنی صدر آقای برق‌نورد هست که بازیگر خیلی خوبی هست برمیگرده. در مورد شخصیت‌های فرعی دیگه همونطور که اشاره کردم به در واقع بد بودن گریم و اینها برمیگرده. ولی در مورد خود شخصیت صیاد من این نکته رو فراموش کردم بگم، چون بحث قبلی شما هم در فصل قبلی برنامه درباره استفاده از هوش مصنوعی بود. اتفاقی که در این فیلم افتاده بود و به نوعی نوآوری محسوب میشد، بحث استفاده از تکنیک ها و فناوری های جدید برای شبیه سازی صدای بازیگر به صدای اصلی شهید صیاد شیرازی بود. قبل از این ما در مجموعه آخرین روزهای زمستان که آقای مهدویان درباره شهید باقری کار کرده بودن، عکس این ماجرا داشتیم، یعنی از صداهای واقعی استفاده شده بود و بعد تصاویری برای اونها ضبط شده بود. اما اینجا ما در واقع دیالوگ هایی رو داریم که دیالوگ ها نوشته شده در واقع فیلم نویس و ساخته شده کارگردان هستن و بعد با استفاده از فناوری ها اینها نزدیک شدن به فرکانس صدایی اصلی که
درسته.
حالا در حافظه خیلی از ماها شاید باشه صدای شهید صیاد شیرازی که از تلویزیون یا رادیو پخش شده. خب این اتفاق مثبتی بود به نظر من و وقتی که در کنار بازی خوب آقای سرابی قرار می گرفت به همزاد پنداری ما به عنوان مخاطب کمک می کرد. اما این نکته ای که آقای قربانی فرمودن و من
یک دقیقه فقط بعد نظر داشته باشه در
کنار و من هم خیلی با این نکته موافقم، این هست که دیگه میزان پورتره ها و در واقع فیلم ها راجع به فرماندهان دفاع مقدس خیلی زیاد شده، گویی رقابتی اتفاق افتاده بین نهادهای مختلف که حالا هر کدوم اینها بیان دست بزنن روی یکی از این فرماندهان که البته نیت بسیار مبارکی است، اما من فکر می‌کنم که شاید اگر این مقدار تکثر به وجود نیاد در به تصویر کشیدن فرماندهان مختلف، طوری که ما الان اگر فکر کنیم چند مدل بازیگر برای هر کدوم از این فرماندهان به خاطرمون میاد، شاید اگر تمرکز بیاد بره بر روی عملیات‌های مهم یا برهه‌های مهم تاریخی، شاید اون منظری که نهادها و ارگان‌های مختلف دارن برای بله. فهم تاریخی برای نسل جوان پدید بیاد، اون هدف بهتر محقق بشه.
بسیار عالی، این هم میتونه قطعا یک دیدگاه و یک پیشنهاد باشه. از شما سرکار خانم مریم انصاری بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه در بخش میز نقد برنامه همراه بودید. بهترین ها از آن شما، شبتون به دل.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و جناب قربانی، 4 دقیقه پایانی از آن شما.
ارادت، من دو سه تا نکته بگم در باره سینمای پورتره. اول اینکه دوستان باید دقت داشته باشن این شخصیت ها رو ما نباید هدر بدیم و باید حواستون باشه که مدیوم سینما مدیوم بیرحمیه و به نیت‌ها نگاه نمی‌کنه. این اولین نکته است. نکته بعدی اینه که در سینمای ایران این نوع نگاه که ما میتونیم با کمیت در واقع یک ادای دینی داشته باشیم به یک ادعی، خیلی دیگه تو سینمای پورتره داره اذیت کننده میشه و به نظر من اگر یکی دو تا فیلم در سال نهایتا ساخته بشه و این فیلم ها به جای اینکه نگاه کمی بهشون بشه، نگاه کیفی اتفاق بیفته، خیلی بهتر میشه. ببینید فیلم های پورتره و فیلم هایی که در روی شهدا یا کلا در دفاع مقدس ما داریم تو این سال ها میبینیم، از روح در واقع خالی شده.
بله.
توهی شده این آثاری که میبینیم. یعنی همون اتفاقی افتاده که مثلا برای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر افتاد، تبدیلش کردیم به نهاد، تبدیلش کردیم به ستاد و در واقع واکنش های منفی به دنبال خودش داشت و اون فرهنگ کم کم از بین رفت. حالا ما یک متولیانی داریم که دارن فیلم دفاع مقدس و فیلم در واقع شهدا میسازن و خب وقتی متولی باشه، بودجه هست و فیلمسازهایی که ممکنه بدون دغدغه شخصی به سمت این سوژه ها بیان و خب مشخصا از پیش مشخص نتیجه به این شکل سمت تولید اثر هنری رفتن. و این نکته نهایی دارم درباره فیلم صیاد و بازی در واقع آقای سرابی و خانم بنی آدم در نقش زن و شوهر در واقع درون فیلم.
بله.
همونطور که حالا در واقع زن و شوهر هستن در واقع، ببینید یک در مسئله از قدیم هست که ظلم به سویه عدله. یه نکته اساسی که باز از نفهمیدن مدیوم سینما میاد اینه که ما زن و شوهری رو بذاریم در نقش یک زن و شوهر و اینها بتونن به راحتی همدیگر رو لمس کنن و خیلی فراتر از در واقع محدودیت ها و استاندارد های سینما ایران باشن و خب مشخص دیگه توجیهش هم از بیرون داره میاد. این خیلی به نظر من اتفاق بدیه و از نشناختن سینما داره میاد و باز مثل فیلم ها، مثل کارهایی که ما میکنیم در بزرگداشت شهدا و علیه شهدا میشه خیلی وقتا، این اتفاق هم همون اثر رو داره و به نظر تماشاگر میرسه که انگار اینها تو فیلم های دفاع مقدس و فیلم های قهرمانان جنگ میتونن از یک سری در واقع خط قرمزها عبور کنن که برای بقیه کماکان خط قرمز.
درسته.
من عرض دیگه ندارم، خیلی ممنونم از شما و برنامه‌تون که این زمان رو به من
افتاد. من از شما سپاسگزارم جان قربانی بابت نگاه و دیدگاهتون که صادقانه و صریح با ما در میان گذاشتید. بهترین ها از آن شما، شبتون بهش.
ارادتمند،
خدا نگهدار. جناب محمد قربانی از منتقدان خوب سینمای کشور. خب دوستان عزیز، امسال سال 1404 در شرایطی درباره یه سپهبد شهید علی صیاد شیرازی صحبت میکنیم که سال گذشته دو یادگار بزرگ این شهید هم به او پیوستن، همسر بزرگوارشون و دختر دردانش مرجان خانوم. نوع نگاهی که صیاد شیرازی، صیاد دلها واقعا، خاصه به تحت‌آغاری خودش مرجان خانم داشت، فصل مهمی از زندگی و زیست یک مرد ایرانی رو در قامت یک فرمانده و یک پدر باشه که توامان تعریف میکنه. امیدوارم فرصتی بشه تا حداقل کتاب در کمین گل سرخ جناب آقای محسن مؤمنی شریف رو تبرک کنید و بخشی از جنس نگاهتون با این فرمانده و قهرمان ملی گره بخوره برای شناخت بیشتر. در این دقایق پایانی کسب اجازه بکنم از تهیه کننده محترم برنامه قبل از خداحافظی ارجاعی به فردا داشته باشم. کمتر از 20 دقیقه دیگه گام به اولین روز بهشتی اردیبهشت ماه میگذاریم، در شرایطی که فصل بهار ما در تقویم فرهنگی مملو از رخدادها و رویدادهایی به بلندای تاریخ تمدن، فرهنگ، ادبیات ادبیات کشورمون. اول اردیبهشت در تقویم فرهنگی به نام روز مستحدین شیخ اجل سعدی شیراز و روز پاسداشت نثر و زبان و ادب پارسی نامگذاری شده. بهانه است چنین دست از اتفاقهایی که به بلندای نام مفاخر این سرزمین که اینجاش تلخ کامیه، که شاید بیش از آن که برای ما شناخته شده باشند، برای کسانی که خارج از این مرزهای ایران عزیز، چه ایران فرهنگی، چه آنچه که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داره تعریف میشه، شناساست. چند روز پیش خبری رو خواندم، نشریه گاردین رو منتشر کرده بود، که ترجمه بوستان و گلستان جناب سعدی در هزاره جدید، یعنی از آغاز سال 2000 که الان 2025 میلادی هستیم، پر مخاطب ترین، پر فروش ترین و موفق ترین اثر ترجمه به زبان انگلیسی میان مخاطبان انگلیسی زبان بود. ولو شده فقط فردا به بوستان و گلستان و جناب سعدی سری بزنیم، از این بوستان ورقی به نمت خود، به خان خود، به سهم خود، به وسع خود ببریم و این زبانی که توتیان هند رو شکر شکن کردند، یعنی زبان پارسی رو، تلاش کنیم در مقام حفظش، پاسداشتش، گرامی داشتش، ارج نهادن به این قافله هزاره در حوزه فقط تجلی زبان فارسی در ادبیات ایران، از جناب رودکی تا شاعران و نویسندگانی که امروز در میان اونها نفس میکشیم. امیدوارم آنچه که به واسطه این برنامه، یعنی سینما زاویه، بهتون تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. بار دیگه درود میفرستم به تمامی ارتشیها در سرزمین اون، چانها که امروز در میان ما نیستن، چانها که امروز بخش مهمی از حفاظت و امنیت و سلامت کشورمون رو بر عهده دارن. درود میفرستم به روح بلند صیاد شیرازی عزیز، صیاد دلها، و شما بزرگواران رو به خدای یگانه و من میسپارم. به ترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سر آخر به هم میرساند، شگردش چنین است. یا علی.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. کیست که پنهان مرا در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
عقربا دویدن و ساعت به لحظه اکنون رسید. خوب و ناخوب امروزم گذشت. گذشت مثل همه روزای رفته و لحظه های قضا شده. حالا در فرصت خلوت امشب وقت اون رسیده نگاهی به مسیر قدم های رفته و گام های برداشته شده بندازی تا دستت بیاد امروزی که گذشت کی بودی و کجا رفتی؟ پیش رفتی یا پس اومدی؟ من که به قول کلام اون شاعره معاصر هیچگاه پیش نرفتم. من همیشه فرو رفتم. گفتن فیلی عظیم و جسه پیش رود ایستاده بود تا آب بخوره. اما تا سر پایین می کرد می رمید و دو قدم عقب می اومد. فیلبان گفت خودش رو در آب می بینه، می ترسه، رم می کنه. گفت در آدم چندین صفت بد هست، از کینه و حسد و دروغ. خودش رو نمی بینه که اگه می دید مثل همین فیل از خودش می ترسید و پا پس می کشید. نمی بینی؟ تا امثال این صفات رو در یکی می بینیم ابرو در هم می کشیم که فلانی سخت حسوده، گستاخه، کینه توزه. این خصایص رو در یکی می بینیم بدمون میاد، اما در آینه از تماشای خودمون عاجزیم تا از بدیهای خودمون با خبر بشیم. آینه ی هر کس دلشه که اگه پاک و خالی از زنگار باشه عکس حق در اون آینه پیدا میشه. دل خونه خاص حضرت حقه. در روایات دینی گفته شده وقتی خداوند گل آدم رو ساخت در زمین قرار داد تا 40 روز. شیطان گرد اون کالبد میگشت، از روزن بینی داخل میشد و به هر گوشه اون سرک میکشید. اما اجازه ورود به خونه دل رو پیدا نکرد که گفتن این خونه خاصه، حرمت داره. دل آینه تجلی حق تعالی است. خدا رو در دل مؤمن میشه تماشا کرد. به قول خواجه دل آینه شاهیه اگه خالی از غبار باشه. هر گناه که از آدم سر میزنه و هر بد که مرتکب میشیم غباریه که روی جوهر آینه دلمون میشینه و اون سفر رو خط میندازه. یکی، دو تا، ده تا بدی که زیاد شده آینه زیر غبار گم میشه. آینه غبار زده هیچ نوری رو باز نمیتابونه. واسه همینه که میگه دل که آینه شاهیست غباری دارد. چون منیت من اون رو غبارآلود کرده. دیدی آینه رو وقت تمیز کردن با نفس ها میکنن و بعد دستمالی بر صفحه اون میکشن؟ آینه دل که غبار زده شد برای پاک شدنش، تمیز شدنش، های نفس صاحب نفسی نیازه. نفس ولی آینه دل رو جلا میده. آدم رو به خودش میرسونه و آینه دل رو مصفا میکنه. نفس ولی حقه، اصله، آدم خفته رو بیدار میکنه، دل زنگار گرفته رو پاک میکنه. آینه دل وقتی مکدر شد، باید بکوشی تا صاحب نفسی رو پیدا کنی. نفسی که زنده به ذکر حضرت حقه تا در آینه دل بدمه و غبار از صفحه اون جدا کنه. همین رو میگه دل که آینه شاهیست غباری دارد. از خدا میطلبم صحبت روشن رایی. اما من از این معنی چی میدونم؟ من که تموم روز و روزگارم خلاصه میشه در دویدن پی مال و خورد و خوراک، از صفای دل چی میفهمم؟ غزالی در کیمیای سعادت فصلی داره، میگه جسم آدم مرکب دلشه. به مرکب البته باید کاه و علوفه داد تا بتونه حرکت کنه و قوت راه رفتن داشته باشه. اما نمیشه همه توجه و حواس آدم خلاصه بشه در غذای مرکب. میگه تعهد تن برای دل باید کرد که دل باقی و تن فانی. تن آدمی را مثل مرکبه. نمیشه آدم بنده مرکب بشه که باید مرکب بنده آدم باشه. مرکب برای حرکت در مسیر قافله است. قافله ای که روانه. از سوی میاد و از سوی دیگه بیرون میره. حالا اگه همه ی حواس آدم پی غذا و علوفه مرکب باشه و پی خورد و خوراکش، اگه تموم وقت آدم صرف رسوندن غذا و پوشاک و استراحت تن بشه، لامحاله از حرکت میمونه و از قافله واپس میفته. دل قدر و قیمتش زیاده. کاش بشه بیشتر حواسمون بهش باشه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.